أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون که مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام هست تشریف آوردند. امیدواریم خدای متعال به برکت پیامبر و خاندان پاکش توفیق بده در لحظاتی که به محبت و به یاد اون بزرگواران گرده هم میاییم بهره های شایسته ای در مسیر تقرب به خدا و نزدیکی به اهل بیت علیهم السلام نصیب هممون بشه. جلسه گذشته عباراتی رو از مصباح خوندیم، بعد تناسب اون بحثی رو باز کردیم. گفتیم که گرچه انسان در تصمیم گیری های خودش آزاد و با آگاهی از این که چه تصمیمی رو خدای متعال مجاز دانسته و چه تصمیمی رو منع کرده، آگاهانه و آزادانه انسان تصمیم میگیره که کاری رو انجام بدهد یا ندهد و به دلیل این آگاهی و آزادی بر اساس نوع تصمیمش در پیشگاه الهی مسئول و پاسخگوست. و باز به تناسب این آزادی و آگاهی در تصمیم گیری استحقاق و شایستگی پاداش و کیفر پیدا می کنند. اما تصمیم انسان وقتی می خواد به عمل مبدل بشه منوط است به اذن تکوینی الهی، منوط است به این که خدای متعال امکان عملی شدن به اون تصمیم بدهد. بر این اساس تصمیمی عملی می شود که اذن تکوینی به او تعلق گرفته و تصمیمی که شخص گرفته اما اذن تکوینی به او تعلق نگرفته تبدیل به عمل نخواهد شد. بر این اساس بود که گفتیم پس اون چه که مشیت الهی است به دست عبد جاری میشه و این به هیچ وجه به معنای جبری مسلک بودن هم نیست. جبر هنگامی است که انسان در تصمیم گیری مجبور باشد. انشاءالله این کتاب سر حق رو همه عزیزان با دقت بخونن. گفتم براتون این دوتا کتابی که سر حقیقی ره توشه دیدار مکمل و در واقع مقدم بحث‌های مصباح الهدات و با دقت و تأمل نه روزنامه این باید خونده بشه تا انشاءالله مطالب مصباح الهدا هم بره جای درست خودش توی طوله. خب داشتم این عرض میکردم که توی همین کتاب سر حق توی یک پاورقی نسبتا طولانی اشاره به بحث جبر کردیم. اجمالاً اشاره کردیم که جبر وقتی قابل طرحه که دو تا فاعل داشته باشه، که یک فاعل فاعل دیگری رو به انجام کاری که به او مایل نیست وادار کنه، به اکراه او رو وا بدارد که کاری بکنه. به این وقت در چنین شرایطی جبر معنا پیدا میکنه. پس جبر در مورد کسی که کاری رو انجام میده وقتی قابل گفته شدنه که یک کس دیگری این انجام دهنده کار رو وادار بکنه کاری رو که مورد میل خودش نیست به اکراه، با بیمیلی، با زور، با فشار ناچار بشه انجام بده. اون وقت میشه جهل. خب وقتی که ما میگیم انسان در فعلی که انجام میده با آزادی کامل تصمیم میگیره و همونطور که جلسه قبل اشاره کردم اصلا محال است بشود آزادی در تصمیم گیری رو از احدی سلب کرد. یادتونه مثال زدم گفتم در واقع تپانچه رو بذارید روی شقیقه کسی و بگید فلان کار رو بکن، باز هم نمیتونید او رو به اکراه وادار کنید تصمیمی بگیره. او کاملا با آزادی تمام اون تصمیم مطابق با ارزش‌های مورد علاقه و اعتقاد خودش رو خواهد داد. پس در تصمیم گیری اصلا اجبار معنا نداره. آزادی کامل برای عبد وجود داره در تصمیم گیری و اجباری نیست. خب حالا اگر من با تصمیم آزاد خودم کاری رو خواستم بکنم، حالا خدا هم امکان عملی کردن اون کار رو به من داد، خب اون کار مسئولیتش به عهده من خواهد بود به اعتبار تصمیمی که زمینه ساز اون کار بوده و به هیچ وجه من نمیتونم بگم من مجبورم. اما از اون طرف که نگاه بکنی فقط کاری به دست من داره صادر میشه که خدا امکان داده، فقط کاری که خدا میخواد به دست من جاری میشه، کاری که نخواد و اذن نده و امکان نده محاله به دست من جاری بشه. و بر همین اساس با مثالهایی که زدیم روشن کردیم که پس کاری که داره از عبد سر میزنه، یعنی کسی داره کاری نسبت به من انجام میده، کسی دست پرمهری به سر من میکشه، کسی مشت کینه توزانهی به سینه من میکوبه، هم اون نوازش رو فلواقع خدا کرد هم این مشت رو خدا کوبه. در واقع تو زندگی ما هیچ کسی جز خدا کاره این نیست. هر کاری که میشه تو زندگی ما، چه از طریق علل و عوامل طبیعی که خب اونا معلومه صاحب شعور و اختیار نیستن، ابزار فعل الهی هم، چه از طریق انسانها که صاحب شعور و اختیار هم، هر کاری از طریق چه عوامل طبیعی چه عوامل انسانی نسبت به من انجام میشه، فلواقع این خداست که اون کارها رو با من کرده. حادث آفرینی جز خدای متعال در زندگی ما وجود نداره. یه خودی سر خودمون رو گرم این و اون نکنیم. هیچ کی غیر خدا تو زندگی ما کاری نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در عالم وجود جز خدای متعال هیچ صاحب اثری نیست. هیچ کسی جز خدا کاری نیست تو این عالم. و گفتیم خدای متعالم البته بر اساس حکمت کار انجام میده، چه اون کاری که به دست عبدی انجام میده به ما میرسه، چه اون کاری که به دست شیئی یا پدیده ای از پدیده های طبیعی انجام میده و به ما میرسه، همه این کارها رو بر اساس حکمت انجام میده. یعنی یه خیری درونه، یه حکمتی درون هست که خدا امکان میده این کار عملی بشه نسبت به من. بنابراین همه اونچه که اتفاق میفته خیر من در اونست. مطالعه این که من بتونم حکمت رو بفهمم بحث دیگری است. حکمت اونچه خدا با علم بی نهایت و بیکرانه خودش انجام میده برای منی که علمم یک قطره از اون اقیانوس بیکرانه هم نیست، یک ذره ای از ذرات اون اقیانوس هم نیست و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، قطعا با این علم قلیل اون چه که خدا با اون علم بی نهایت و بیکرانه خودش ارزیابی کرده و حکمت در او دیده و خیری در او دیده و عملی کرده با این علم اندک من قابل فهم نیست. اما این که من نمیتونم علت خیر بودن اون چه خدا تو زندگی برام پیش میاره رو بفهمم، این به این معنا نیست که اون چه پیش میاد خیر نیست. البته حالا انشاءالله اگر رسیدیم به بحث ابتلاعات و مصائب توی مصباح الهدا دوباره این بحث رو بیشتر بازش میکنه. به هر صورت پس غیر خدا احدی در زندگی ما کاری نیست. اشاره کردیم بر این اساس اگه کسی از وضع زندگیش دلخوره، فی الواقع از کی دلخوره؟ از خدا. چون هر چه در زندگی ما پیش آمده رو خدا پیش آورده. اگر فقیریم، اگر غنیم، اگر قدرتمندیم، اگر ضعیفیم، اگر محبوبیت داریم، اگر گمنامیم، اگر بدنامیم، اگر بیماریم، اگر سالمیم، اگر قویییم، اگر ضعیفیم، هر چه هستیم اینا رو خدا پیش آورده برای ما. دقت کردین؟ احدی غیر خدا پیش نیاورده. پس اگر کسی نسبت به وضعیت زندگیش دلخوره، فالواقع از دست خدا دلخوره. من اصبح علی الدنیا حزینه فقد اصبح علی الله ساختا. کسی که صبح کند در حالی که از وضعیت زندگی دنیویش محزون و دلخور باشه، این صبح کرده در حالی که از دست خدا دلخور و غضبناک و خشمگین نسبت به خدا است. فقط اصبح علی الله ساختا. حالا اینکه از دست خودش هم ناراحت باشه یا نه، این البته یه پله بالاتره. فعلا چرا ناراحت باشه تا بعداً از ناراحتی درش بیاد؟ فعلا ناراحت باشه، یعنی تصمیم بدی گرفته، تصمیم شایسته ای رو نگرفته، خودش رو مذمت میکنه که چرا من تصمیم بدی گرفتم؟ چرا تصمیم خوبی که میشد بگیرم رو سستی کردم و نگرفتم؟ خودش رو نکوهش میکنه به خاطر سوء اختیارش، سوء انتخابش. چرا؟ این درست. اما حالا با این سوء اختیار خدای متعال حادثه‌ای برای شما رقم زد. اون حادثه‌ای که خدا رقم زد رو دیگه تلخ ندانید. شما با این سوء اختیارتون روحتون رو بیمار کردید. اون حادثه دارویی بود که خدا فرستاد تا این روح بیمار شده شما درمان بشه. پس اون حادثه چیز خیلی خوبیه. حادثه چیز بسیار خوبیه. داروی شفابخش روح و جان ماست حوادثی که خدا تو زندگی پیش میاره. حالا خواه حوادث شیرین، خواه حوادث تلخ. مثل داروهای شیرین و داروهای تلخ. دقت کردیم و گفتیم هیچ کسی، هیچ آدم عاقلی که از یه بیماری حادی رنج میبره و در معرض مرگ، از این که پزشک یه داروی تلخ مزه‌ای به او داده که او را از مرگ نجات میده، هیچ وقت دلخور و ناراحت نیست. خوشحال هم هست که همچین دوایی بهش دادن که از مرگ نجات پیدا کنه، ولو طعم اون دارو تلخه. دقت کردیم؟ تلخی طعم دارو دلیل اوقات تلخی او نمیشه. او خوشحاله که داروی نجات بخش خودش رو پیدا کرده و به دستش رسیده. ببینید این که چی برای ما پیش بیاد، تو چه شرایطی قرار بگیریم، این کار ما نیست، کار خداست. این که در شرایطی که خدا پیش میاره ما چجوری با اون شرایط مواجه میشیم، اون کار ماست. پس این که خدا کسی رو توی خانواده فقیر متولد کرده، این حالا چه خوب باشه چه بد، ربطی به این آدمی که متولد شده که نداره که بگیم شاهکار خلق. نه، حالا ببینید شکل مواجه شدن این آدم فقیر با اون فقر مهمه. حالا اگر این آدم فقیر در اون شرایط فقر متولد شد و رشد کرد، حالا این فقر رو عطای خدا دانست، خوشحال بود از اینکه خدای متعال این فقری رو که نجات بخش روح و جان اوست برای او مقدر کرده، با گوارایی و شیرینی پذیرای او شد. اگر اینجوری مواجه شد، یک. و دوم، در شرایط فقر به گونه ای رفتار کرد که خدای متعال مقدر کرده و مقرر کرده در قالب احکام اخلاقی و فقهی دین. گفته وقتی تو شرایط فقر قرار گرفتی، فقر نداری دستتو به مال حرام دراز کنی، رشوه بگیری، سوء استفاده کنی، نمیدونم رانت خاری بکنی، اختلاس بکنی از بیت المال، تعرض به اموال دیگران بکنی، اینا را حق نداری. وقتی تو شرایط فقر قرار گرفتی، با عفت، با پاکی دست به تلاش بزن و با کوشش و تلاش مولد و سازنده خودت سعی کن لقمه حلالی به دست بیاری و نیازهای زندگی خودت رو برطرف کن. پس دو چیز شد. یکی اینکه با اون فقر رضامندانه خوشنود خرسند مواجه بشه، اینو با شیرینی پذیرا بشه. این یک که روحیه مواجه شدن با فقر. دوم اینکه در شرایط فقر تصمیم میگیرم چجوری رفتار کنم حالا در این شرایط. اگر اینم طبق نسخه پزشک باشه، یعنی از اینکه این داروی طرف رو پزشک به من داده خوشحالم، چون میدونم پزشک حاضقی است، پزشک خیرخواهی است، پزشکی است که تو شرایط آزادی عمل هیچ کسی تحمیل به او نکرده غیر اون چیزی که تشخیص خودش بوده رو تجویز کنه. چون اینا رو میدونم در او، لذا محال میدونم که اون چه این پزشک تجویز کرده بد باشه برای من. چون اگه بد بخواد باشه، باید یا پزشک بیماری من به راه معالجه او رو درست تشخیص نداده باشه، که یقین دارم این پزشک حاذق و کاملا دانایی است، هیچ نقص نداره در تشخیص بیماری و راه معالجه اینا. دومم این که تردید ندارم که این انسان بسیار شریفی است و با حسن نیت، و در صدد اینه که در اولین فرصت ممکن حال مریضش خوب بشه. پس در اینم تردید ندارم که اون میخواد حال من رو خوب بکنه، هم میدونه چجوری باید حال من رو خوب کرد، هم تصمیم داره حال من رو خوب کنه. سبب هم این که اگه بخواد بازی نسخه خوب نباشه باید چی باشه؟ باید این علارغم این که تشخیص داده چجوری من رو باید خوب بکنه و تصمیم هم داره که من رو اونجوری خوب بکنه، یه کسی اختیار او رو سلب کرده و به زور مجبورش کرده غیر اون چیزی که خودش تشخیص داده بود رو تجویز بکنه. اما یقین دارم این پزشک در شرایط آزادی عمل کامل هم این نسخه رو نوشته. لذا هیچ راهی برای این که من بگم این نسخه و این دارو شفا بخش نیست و مؤثر نیست و خوب نیست دیگه باقی نمیمونه. خب من تا گفتیم حالا که این داروی این پزشک رو من با خوشحالی و قربان که هیچ نمیدونم واقعا این دارو ترکیباتش چیه، وقتی وارد بدن من میشه چه نوع تأثیراتی بر جا میذاره، هیچی از این چیزا سرم نمیشه، من که پزشکی نمیدونم، اما به اعتمادی که به این پزشک دارم این دارو رو خواه شیرین باشه خواه تلخ با خوشبینی با حسن ظن پذیرا میشن، با شادی با دل شاد در واقع پذیرا میشن. این طرف اون طرف هم در نحوه استفاده از این دارو هم طبق نسخه پزشک عمل میکنن، همون جوری که پزشک تجویز کرده، گفته اگه آمپولو در داخل رگ تزریق کن داخل رگ، اگه گفته داخل عضله داخل عضله، اگه گفته این دارو رو قبل از نهار بخور قبل از نهار میخورم، اگه گفته بعد از غذا بخور بعد از غذا میخورم، 100% مطابقه با نسخه. اگه این دوتا وجود داشته باشه قطعا اون تاثیر شفابخش این دارو در من ظاهر میشه. مقدرات الهی هم همینطوره. خدایی که به مصالح بندش قطعا خبیر و آگاه و عالمه، به کل شیء علیمه. خدایی که مصلحت خواه بندشه رحمان و رحیمه. خدایی که آزادی عمل مطلق داره، خدا مرید صاحب اراده آزاده، خدا علا کل شیء قدیر، بر هر چه که بخواهد توانمنده، خدا غالب علا امره، بر کاری که میخواد بکنه کاملا غلبه داره و چیره است، ضعف نداره. پس اون چه که خدا میکند چه به دست انسانی چه به دست عامل طبیعی در زندگی من حادثه‌ای به وجود میاره قطعا خیره و محال خیر نباشه. حالا اگر این رو یقین کردم که خیره، با دل شاد با روی باز با روح خرسند استقبال کردم از اون در واقع مقدر الهی، و از اون طرفم متقابلا نحوه رفتارم رو با این شرایطی که خدا پیش آورد، نحوه عکس العملم رو در برابر این حادثه‌ای که خدا برای من پیش آورد بر اساس احکام الهی انتخاب کردم، همونطور که اون دارو رو طبق نسخه مصرف کردم، این داروی روح و جانم هم که حادثه های زندگیمه که خدا پیش میاره، این رو هم طبق نسخه الهی یعنی احکام الهی دستورات اخلاقی و فقهی دین در واقع باش رفتار کردم، اگر اینجوری باشه قطعا اون تأثیر شفا بخش روح و جان انسان رو بر جای خواهد گذاشت این حادثه ها. خب اینا رو اشاره کرده بودیم، ولی اینا بحثایی نیست که با یک بار گفتن کاملا ملکه ایتی نگیشه، بارها و بارها و بارها باید تکرار میشه، هر کدوم از خودتون بارها و بارها تکرار کنید. خب معنا دارم دوستای دانشجو که تو این جمع هستن، بعضی از دوستای دانشجو دارم که عجیب غریب هستن، یعنی از این اول مثلا درسی که مثلا درس معارف رو اونها گرفتن، این بحث در کلاس های معارف خیلی من از من بحث توضیح مقرانی رو ترم دوم هم رو طلبانه اومدن، ترم سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم فارغ التحصیل شد. چندین ترم بعد از فارغ التحصیلیش هم میومد دانشگاه روزایی که کلاس داشتن به وضع دشتن همجی نفرم تنگ شده بودن با اونها خوب باشیم نامی من. یعنی باور کنیم 10 بار 20 بار این بچه ها بعضی هاشون آمدن نشستن این بحث رو شدیدن ملکه روح و جانشون باشیم. که حالا میگم اگر که ببینیم من اشاره میکنم به بحث جلسه قبل فکر نکنم این بحث رو داریم تکرار میکنم، این بحث رو باید صده ها بار تکرار بشه. خب بشه اول ذهن آدم کاملا یک تصویر شفاف و قضی رفتنی از دست بیره، پس کانی از ذهن عبور کنه به دل وارد بشه، باور قلبی ایجاد بشه که اون وقت اون آثار پربرکتش در پی بیاد. الان در این اساس گفتیم خلاصه آنچه می شود خدا می کنه، غیر خدا احدی در زندگی ما کاری نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. به قول حافظ گفت دیگه، گفت گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنند. اگر رنج اومد خدا کرده، اگر راحت هم آمد خدا کرده، به غیر نسبت نده. بی خودی خودتو مشغول این و اون نکن، خود خداست که داره میکنه. فقط درست تحویل بگیر و درست رفتار کن با اون چیزی که خدا پیش آورده. خب این جمله‌ای که به بهانه او این بحث رو بیان کردیم جلسه قبل رو یه بار بخونم 3-4 خط بعد بریم سراغ جمله بعد. لا حول ولا قوة الا بالله. صفحه 27. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. خب جمله اول یعنی که هیچ حولی و هیچ قوه‌ای نیست مگر اتکای خدای متعال. دومی هم که توی نماز میخونیم دیگه بعد از سجده دوم این ذکر رو میگیم و برمیخیزیم، میگیم با حولی که مال خداست و با قوه‌ای که اونم مال خداست من برمیخیزم و مینشینم. حالا فرمود حول مال جنبه ظاهری ماست و قوه مال باطن ماست. این حول ما، این پیکر ما، این حولمونه، قوه‌مون انرژیه که نیرویه که در درون ماست که باش کار انجام بده. حول مال جنبه ظاهری ماست و قوه مال باطن ماست. حول هیئت ظاهری است و قوه انرژی داخل. اگر حول و قوه هر دو از خداست، پس در فعل ما چه چیزی برای ما باقی میمانه؟ یعنی در اون عملی که از ما سر میزنه چه چیزی مال ماست؟ هیچ. تصمیمه بر انجام اون عمل چرا؟ تصمیمش مال خودمونه. اما در خود فعلی که از ما صادر میشه چیش مال ما؟ البته اینم که میگم تصمیمش مال خودمونه، باز یه حساب بر خودتون تو مای وا نکنین بگین پس خودی بالاخره پیدا شده مال خودمونه ها. اون مال خودمونم خدا داده، یعنی اون خودم، اون خود مختاری که تصمیم میگیره، وجودش و قدرت انتخابش و آزادی اختیارش، همه اینا رو هم خدا بهش داده. متا خدا تصمیمی رو به او تحمیل نمی کنه، او بر اساس میل و رغبت خودش تصمیم رو اتخاذ می کنه. وقتی ظاهر و باطن ما از اوست، پس ما چه کار هستیم؟ هیچی. ظاهر ما از او، باطن ما از او، پس خودمون رو چه کار هستیم؟ گفتم اینا به معنی جبر فهمیده نشه. انشاءالله اون کتاب سر حق رو که میخونید این بحثا رو تبیین میکنه. اون کتاب هم کتابیه که اگه میخواستم من مشروع بنویسم شاید قصورتر از کتاب مصباح الهدا میشد، ولی کاملا تلگرافی و فشرده نوشتم بحثا رو که آدمایی که هم حوصله که کتابای قصور رو میبینن فرار میکنن، حوصله کنن این کتاب رو بخونن. من تا موقع خوندن انشاءالله دقت بیشتری کنن که کامل ازش بهره بگیرم. خب بریم سراغ جمله بعد. انسان وقتی نمی‌داند حول و قوه الهی در وجود خودش می‌باشد،
به آسمان و زمین میزند و از این و آن کمک میخواهد. ولی وقتی دید در وجود خودش است، خودکار میشود. یعنی اگه من دیرم حول و قوه مال خدای متعاله و خدا اگر کاری بخواد بکنه با همین حول و قوه میکنه، دیگه نگاه هم به این و اون نیست. اگه من از خدا میخوام خدا کاری بکنه با من، خب اینا رو دادیم، خدا با همینا کار میکنه با من دیگه. یعنی آدم خودکار میشه، دیگه نیازی به بیرون نداره. فرق خودنویس و خودکار در چیه؟ خودنویس نیاز داره جوهر بریزن توش، به بیرون نیازمنده، اما خودکار جوهرش تو خودشه، خودش خودکاره دیگه. انسان هم وقتی فهمید حول و قوه الهی در درون خودشه، خودکار میشه دیگه. یعنی هر کاری قرار خدا با او بکنه، خودش با خودش در واقع داره میکنه. خدا با دست خود او داره برای او کار میکنه. انشالله چشممون باز بشه، دستامون رو نگاه کنیم ببینیم که این دست دیگه دست ما نیست. انشالله ببینیم این حقیقت رو، ببینیم این چشم دیگه چشم ما نیست، این گوش دیگه گوش ما نیست. اون حدیث قرب نوافل همتون دیدید دیگه، حدیث رو، حدیث بسیار مهمی هم هست در سیر سلوک و عرفان، خیلی به این حدیث استناد میشه در بحث ها. همین نکته رو فرمود دیگه، خدای متعال فرمود، حدیث قدسی هم هست، فرمود بنده من به وسیله هیچ عملی به سوی من خدا تقرب نمی جوید که اون عمل نزد من خدا محبوب تر از واجبات باشه. یعنی واجبات محبوب ترین عمل است نزد خدا که با انجام اونها میشه به خدا تقرب کرد. بعد فرمود آبه که واجبات چه انجام داد، به انه لیتقرب الی بالنوافل یا بالنافل، این بنده به وسیله اعمال مستحبی به سوی من تقرب میجوید، حتی احبه، را کار به جایی میرسه که این بنده محبوب من میشه. قبلا این بنده من رو دوست داشت، حالا من عاشق این بنده میشم. بعد فرمود کار به جایی میرسه که حتی کنت و سمع الذی یسمع به، من خدا میشم گوش این بنده که این بنده با اون گوش داره میشنوه، میشوم چشم اون بنده که این بنده با اون چشم میبینه. دیگه این چشم چشم اون نیست، این گوش گوش اون نیست، این زبان زبان اون نیست، این دست دست اون نیست. رضا اشاره کردم براتون، سلامی که به امیرالمؤمنین میگیم چی میگیم؟ میگیم السلام علیک یا عین الله الناظره، سلام بر تو ای دیدگان و ای چشم بینای خدا، چشم نگاه کننده و نگران خدا. السلام علیک یا اذن الله الواعیه، سلام بر تو ای گوش های شنوای خدا. سلام بر تو، السلام علیک یا لسان الله الناطقه، سلام بر تو ای زبان گویای خدا. السلام علیک یا ید الله الباسطه، سلام بر تو ای دستان گشاده خدا. دیگه این دست علی نیست ید الله، این چشم علی نیست عین الله، این گوش علی نیست اذن الله، این زبان علی نیست لسان الله. ان شاء الله خدا هر درو بزنه کنار تا این حقایق دیده بشه. خب اگر دیدیم این دست دیگه دست من نیست، ید اللهه، خب اگر میخوام میگم خدای فلان کارو با من بکن، خب خدا با ید خودش میکنه دیگه، بزنی میشه عبد، میشه خودخواه، یزدیون بی نیاز میشه. اگر دیدی از خودت چیزی نداری و هر چه داری از خدا و اولیاءش است، آن وقت بفهم که هر کاری میخواهی آنها با تو بکنن، باید خودت برای خودت بکنی. خودت خودت را ببند، خودت بر سر خودت دست بکش. حالا اینا انشالله خدا توفیق بده بازترم بشه بعدها. یعنی اینا بعضیاش دیگه یه خود پله های بالاتره، انشالله خدا توفیق میده کم کم میخونیم مصباحو به مناسبت های مختلف، هر دههای بالاترش رو هم خدا انشالله باز میده. گناهکاری میخوای خدا ببخشته؟ گفتیم که حول و قوه الهی در خودتوه، باید خودت خودتو ببخشی، خودت باید خودت ببخشی.
انسان اگه گناهکاره خودش باید خودش رو ببخشه. به این معنام بگیم خوندیم این عبارت رو دیگه، غفاریت خدا جایی برای گناه عمد باقی نگذار. غفار یعنی کسی که قبل از اینکه کسی پشیمون بشه او رو میبخشه، هم قبل از اینکه عذرخواهی بکنه او رو میبخشه. پس قبل از اینکه من توبه کنم خدا بخشید. خب پس چی موند؟ موند این که خودم خودم رو ببخشم. یعنی یقین کنم غفاریت خدا رو. غفاریت خدا دیگه جایی برای توبه عبد نمیگذاره. کریم بودن خدا جایی برای درخواست عبد نمیگذاره، چون شخص کریم کسیه که قبل از اینکه آدم بره به او رو بندازه او بیاد نیاز آدم رو برطرف کنه. فعلا اگه آدم بره پیش طرف و درخواست بکنه و آبروشو گرو بذاره و این حرفا بعد او بخواد کمک کنه، خیلی کار بزرگی نکرده. کریم کسیه که قبل از اینکه طرف اظهار نیاز بکنه او بو میبره و ناگفته نیاز او رو برآورده میکنه. خب خدا کریمه دیگه. پس کریم بودن خدا جایی برای درخواست عبد نگذار. انشاءالله این حقایق رو ببینیم. البته این به این معنی نیست که دیگه دعا نکنیم ها. نه، دعا باید بکنیم. چرا هم باید دعا بکنیم؟ دوستایی که خوندن کتاب رهگوشه دیدار رو تو فصل دعا و توسل اونجا مفصل توضیح دادیم. در عین اینکه کریم بودن خدا جایی برای درخواست عبد نگذاشت، گفت الهی کفا علم که عن المقال و کفا کرم که عن السؤال. خدایا آگاهی تو بر نیازهای من رو از ابراز اونها بی نیاز کن و کرم تو من رو از درخواست کردن بی نیاز کن. در عین اینکه اینجوریه دعا هم باید کرد. حالا چرا باید دعا کرد و دعا حالا معناهای لطیف در دعا چیه؟ انشالله میخونید رهگوشه دیدار رو پس دعا و توسلش رو اونجا انشالله براتون روشن میشه. پس حالا که اینجوریه اون کارهایی که به ذهن ما میاد خدا باید بکنه خدا کرده، صبر نکرده که ما بریم بخوایم بعد بکنه خدا. پس مونده چی؟ مونده اون تیکهش که تحویل گرفتن ما. خدا داده ما باید تحویل بگیریم. خدا بخشیده ما هم باید خودمون رو ببخشیم. ما هم باید خودمون رو ببخشیم. گناه خودمون رو خودمون باید ببخشیم. یعنی به این حقیقت که پی بردیم، یقین کردیم به این حقیقت، اون وقت میتونیم خودمون رو ببخشیم. حتی تجریه در گناه نمیخوایم ایجاد بشه. انشالله سر حق رو دقیق میخونید اونجا میبینید که این بحثا تجریه در گناه هم ایجاد نمیکنه. که بگیم پس گناهای ما رو قبل از اینکه توبه کنیم خدا بخشیده. خدا اصلا گناهی ننوشته برای بندش که بخواد حالا ببخشه پاکش کنه. این حرفا درست، اما اینا به معنی تجریه در گناه هم نیست. خب پس اگر اینجوریه، اگر خدا پیش از توبه ما رو بخشیده، پس فقط کجا لنگه؟ اینه که خودم خودم رو ببخشم. چون بعضی وقتا طرف نصف عمرشو معصیت کرده، نصف دوم عمرش هم میشینه قصه میخوره که چرا معصیت کردم. خب پس کی میخواد طاعت بکنی؟ کی میخواد راه خدا رو بری؟ نصف عمر دیگه داشتی گناه میکردی، غافل بودی. حالا هم که خدا چشمتو با کس فهمیدی اون راه بیراه بوده، هیچ چیز سرت گرفتی به زانو و زانوی غم بغل کردی و هی قصه میخوری که آره من این همه گناه کردم. بابا ول کن، یه استغفار کردی، یقین کن خدا تو رو بخشیده. یقین کن. اگر تردید کنی که خدا من رو بخشید یا نه، این بزرگتر از اون معصیتیه که کرده بودی و داشتی توبه میکردی. البته گفتم همه این بحثا رو دارم میگم، تعادل باید توش حفظ بشه. اینایی که میگم تجریه در گناه نمیخوام ایجاد کنم. گفتم حالا چون یه خود دلم قرص شد تا وقتی این سر راحت چاپ نشده بود، میترسیدم بعضی از حرفا رو بزنم. چون دیدم با همین بحثا بعضیا افتادن تو سیاه چال معصیت و گناه، چنان لجن آلود شده وجودشون که پر نداره. به اسم همین حرفای عرفان پناه میبریم به خدا. اما خدا عنایت کرد، این بحثای سر حق نوشته شد، دیگه یه خود دلم راحت شد. میگم دیگه حالا هر کسی حرفای من رو میشنوه یا کتاب مصباح رو میخونه، دیگه نمیتونه
توجیه بیاره که خب این حرفا منو کشون به اونجا، چون سر حق رو مکمل این کتاب قرار داده و اونجا پرده رو میزنه کنار و نشون میده که داستان اون چیزی نیست که او فهمیده، حقیقت چیز دیگه. ببینید وقتی که من یه کسی رو فهمیدم چقدر خوب و دوست داشتنی او که این همه خوبه و دائم من زیر باران لطف و مهر و عطاب و کرم خودش قرار داده بود، اینجوری عاشقانه داشت به من خدمت میکرد، بعد از این همه خدمت اومد یه چیزی از من خواست، اون چیزی هم که از من خواست برای خودش نخواست، برای نفع رسیدن به من از من خواست، از من خواست فلان کار رو بکن، نه برای اینکه این کار من سودی به او داشت، باز این کارا رو هم از من خواست بکنم برای اینکه باز خودم سود ببرم. اون وقت من جاهل اومدم بعد از این همه خوبی کردن های او جلوی چشم او نیرو رو از او گرفتم و علیه او اسیان کردم و معصیت کردم به بکار رو. چقدر شرمندگی میاره وقتی آدم اینو میفهمه، وجودش غرق در شرمندگی. خدای من چقدر بدم نفهم، چقدر خوبی، چقدر بزرگ، این همه خوبی کردی، باید یه چیز حالا از من خواست، اونم خواستی نه به خاطر خودت بلکه به خاطر من خواستی از من، و من اینجوری بی چشم رو بی پروا بی حیا نیرو رو از دست تو گرفتم و با همین نیرو به جنگ تو آمدم و معصیت تو کردم. چقدر خدای من بدم و تو چقدر خوبی که با این که دلو چشم خودت با نیرویی که به من داده بودی در پاسخ اون همه خوبیای تو اینجوری بدی کردم به تو، بازم برای این که آبروم جلو خلق نره پرده ستاریت تو انداختی رو این خرابکاری و کسافت کاری خواستی آبروی من پیش خلق نره، بعدم نگفتی که دیگه اسم منو نیارا، دیگه جریان رگبار رحمت و فیض خودت رو دیگه متوقف نکردی یا نه؟ به تعبیر امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه به خدا عرض میکنه که خدایا دم به دم ملائکه ای از جانب من به سوی تو میان، خبر گناه های تازه رو میارن، در همون زمان تو ملائکه ای رو، ملائکه جدید رو از سوی خودت به سمت من میفرستی و نعمت های تازه رو بدن. این آدم اینا رو نگاه میکنه غرق در شرمندگی میشه. بعدم نه تنها منو نابود نکردی، نعمتات رو دیگه از من دریغ نکردی، نذاشتی آب روی من بین خلق بره، منو مفتضح نکردی، گفتی بنده من فکر نکن که دیگه من تو رو بیرونت کردم از در خونم یه کاری باید ندارم، نه. لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقا، اگر اون کسانی که پشت کردن به من خدا گفتن خدای دیگه اسمتم نمیاد، یک کلمه حرفتم گوش نمیاد، اونایی که پشت کردن به من خدا اگر بدونن من خدا چجوری عاشق و شیفته ی اونا هستم، اگر بو ببرن این حقیقت رو لما تو شوقا، از شوق جان میدن، تحمل این همه لذت رو ندارن. بعدم گفت بنده من آغوش من به سوی تو بازه، چشم به راه تو هم که کی دوباره برمیگردی، و اون لحظه ای که برگردی فکر نکن به رخت میکشم تو بودی این همه بدی کردی یا نه، آغوشم به روی تو بازه، تو محبوب من خواهی بود، ان الله یحب التواب، من عاشق تو خواهم بود اون وقتی که برمیگردی. حالا کسی که خدا رو به این خوبی میبینه و میبینه این خدای به این خوبی رو چقدر بد رفتار کرده باش، طبیعتا شرمندگی میاد، شرمندگی که آمد همه اون چیزهایی که به عنوان لوازم توبه گفته شده همه به دنبالش میاد دیگه. یعنی وقتی آدم شرمنده شد از این کار و فهمید این کار چه چیز زشت و پلید و آلوده‌ای بوده، با همه وجود متنفر میشه از این کار، دیگه به هیچ قیمتی تصمیم نمیگیره که دوباره بره به سمت اون کار، عزم بر ترک برای همیشه. اینا لوازم توبه است و طبیعتاً یه همچین آدمی
همین ناراحتیش، همین خجلتش او را آبش میکنه از شرم پیش خدا. تمام گوشت و سلوله هایی که در اثر معصیت بر تن او رویده آب میشه. اینا همه آثار اون شرمندگیه. همه اینا درست. اما حالا ببینم، من معصیت کردم، شرمندم شدم، عذرخواهم شدم، حالا بشینم تا آخر اون گسته معصیت همون بخورم؟ نه عزیز دل من، حالا چشمت باز شد، فهمیدی بد کردی؟ گفتم خدا که نگذاشت تو بری عذرخواهی بکنی. قبل از اینکه تو عذرخواهی بکنی خدا بخشید. بگم همین که حالت عذرخواهی و پشیمانی در تو ایجاد شد، این آثار بخشیده شدن نزد خداست. اول خدا تو رو بخشید، بعد حال توبه در تو ایجاد شد. فرمود تاب الله علیهم لیتوبو، خدا بر آنها توبه کرد تا در اثر این بنده توفیق توبه کردن پیدا کنه. پس ببین خدا اول بخشید، اول خدا بخشید، در اثر این که خدا تو رو بخشید حال انقلاب روحی در تو ایجاد شد و شرمنده شدی از رفتار زشته. همین بوی و اثر در واقع بخشیده شدنت پیش خدا. پس شکر کن حالا که این شرمندگی اومد، شکر کن که بخشیده شده بودی که این شرمندگی آمد. حالا پس خودتو ببخش دیگه، تا آخر اون نشین قصه بخور، زانو بغل بگیر، خودتو ببخش. اون بعضی خودشون رو نمی بخشن و میمونن تو مسیر خیر سلوک لعنت. تو همین خونه هی میمونه، هی در جا میزن، خودتو ببخش. وقتی آشتی کردی با خدا، خب خودتو ببخش، قبول کن که بابا جون خب من جاهل بودم، جاهلم معلومه جهالت میکنه، من که ادعای عالم بودن ندارم، عالم محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. عالم اونان، من که عالم نیستم، که من جاهلم، جاهلم معلومه کاره خرابکاری میکنم، شلوغکاری میکنم، من بچه‌ام، بچه اهل بیتم. خب بچه‌ای که راه رفتن بلد نیست، خب معلومه که وقتی میخواد تاتی تاتی کنه راه رفتن یاد بگیره، کلی میخوره زمین، یه قدم میره میخوره زمین، دوباره پا میشه، دوباره باز دو قدم میره میخوره زمین، باز پا میشه، سه قدم میره میخوره زمین. خب لازمه راه رفتن یاد گرفتن این زمین خوردن هم هست. ما که آدم بزرگ نیستیم، آدم بزرگ اهل بیتن، اونا بزرگن، ما بچه ایم، ما بچه کوچولوییم. بنابراین اگه بچه کوچولو زمین خورد تو راه رفتن یاد گرفتن، خیلی چیز عجیبی نیست. یه وقت شما خودت آدم بزرگ حساب کردی؟ بله، اگر زمین خوردی خیلی باید زانوی غم به بغل بگیری، چون اصلا جا نداشت شما زمین بخوری. اما ما که آدم بزرگ نیستیم، که ما کوچولو میشیم، بچه های اهل بیت، بچه هایی که تازه میخواییم راه رفتن یاد بگیریم، راه رفتن تو صراط مستقیم ولایت، راه رفتن تو راه خدا، تو سبیل الله، میخواییم راه رفتن یاد بگیریم. خب تو این راه رفتن یاد گرفتن، خب طبیعیه که زمینم میخوریم. او زمین خوردی نشین زانوی غم به بغل بگیر، لازمه راه رفتن یاد گرفتن زمین خوردنم بود، عیبی نداره، زمین خوردی بلند شو، لباس تو بتکن، یه توبه بکن، یه استغفار کن که از خاک گناه هستنه، بعد دوباره راه بیو. حالا یه بار خوردی زمین، تا آخر اون میخوای بشینی قصه بخوری، کنی چون که راه رفتن یاد نمیگیری، یه استغفار کن، رد شو، رد شو، خودت رو ببخش، باور کن که خب خیلی دور از انتظار نبود این زمین خوردنت از شیطان، از نه. انشالله ای زمین میخوریم، ای بلند میشیم، ای زمین میخوریم، ای بلند میشیم، تا کم کم راه رفتن یاد بگیریم. اون وقتی راه رفتن یاد گرفتیم پشت سر اهل بیت، اون موقع دیگه آدم زمینم نمیخوره انشالله، به برکت اهل بیت. پس خیلی خودتو اذیت نکن، شرمندگی میاد اما دیگه اونجا نمون، یه استغفار کن و رد شو. اون استغفار هم نمی کنی تا خدا ببخشت، استغفار رو می کنی تا باورت بیاد که خدا بخشیده، تا باورت بیاد که خدا بخشیده. امام سجاد علیه السلام اواخر دعای ابو حمزه سمان، چقدر زیباست مناجات سحری امام، خدا می دونه چه با اقیانوسی از لطافت و از معرفت و از عرفان. یه جمله کوچیک داره منسجد اواخر دعای ابو حمزه است، نگاه کنید، به خدا عرض میکنه بلا تذکرنی به خطیعتی، خدایا دیگه خرابکاری هایی که کردم و اشتباهی که کردم و دیگه یادم ننداز، خدایا دیگه یادم ننداز که اصلا من یه همچین گناهی کرده بودم، حالا که بخشیدی دیگه یه کاری کن شرمندگیشم بهش، که به یاد نیارم که یه روزی همچین گناهی هم و بتونم راه هم رو برم، لذت هم رو ببرم از سلوک که در مسیر بندگی. یعنی رو برگرداندن بگم خدا که روش به ما بود، وقتی عبد معصیت میکنه چیکار میکنه؟ روش بر میگردنه از خدا، پشت میکنه به خدا. حالا خدا چیکار میکنه؟ ببین معشوق روش به عاشق بود، او زیبا بود، اما این رو جهلش روشو برگرد بود. حالا معشوقی که باید ناز بفروشه تا یه بار خودشو نشون بده به عاشق، حالا ببین ناز میخره چی کار میکنه؟ میاد دور میزنه این عاشق و میاد رو به روی این بنده وای میسته. این توبه خدا، یعنی ناز این بنده معصیت کار. آقای زن نوشتن آیا ما به خاطر اینکه خدا ما را بخشیده است ولی خودمان را نبخشیده این مؤاخذه خواهیم شد؟ مؤاخذه همینه دیگه، این میشیم قصه میخوریم دیگه، همین فشارهایی که تلخی هایی که به خودمون تحمیل میکنیم، این در واقع عذاب اینه که خودمون خودمون نبخشیم.
بله؟ یعنی ما موسیقی توبه میکنیم،
یعنی خدا رو شناختیم، یعنی روی دلمون رو برگردوندیم به سمت خدا.
خدا معصیت
خب بله، ببینید حالا شما دارید یه نکته میگید که البته جای دیگری انشالله خدا اگر روزی کنه بازش میکنیم، که یه وقت آدم یه کسی رو به خاطر خوبی هایی که او به ما میکنه دوستش داره، یه وقت یه کسی رو صرف نظر از خوبی هایی هم که میکنه دوستش داره. گفتم اینا جلسات قبل که شما ممکنه نبودی، گفتم آیا خدا اگر به ما نعمتم نده دوستش داریم؟ اگه گناهمونم نبخشه دوستش داریم؟ اگه ببرتون تو جهنم هم دوستش داریم؟ این امیرالمؤمنینه که میگه لئن ادخلتن النار لأخبرن اهلها بحبی لك، خدایا اگر من علی رو ببری داخل آتش دوزخم بکنی فردای قیامت وسط اون آتش میسوزم و فریاد میزنم که خدایا عاشق تو هستم و همه اهل جهنم رو خبر میکنم که من عاشق تو هستم. اولا انشاءالله خدا روزی کنه دیگه، و گفتم هر کسی هر چقدر براش درست اومد بپذیره، چون با فشار نمیتونم من، چون چیزی که با زور بخواد بشه تو گلوی آدم گیر میکنه. انشاءالله، حالا گفتم انشاءالله کم کم آدم معرفتش بالا میره، اول عاشق نعمتهای خداست بعد عاشق خود خدا میشه انشاءالله. ولی فعلا گفتم وقتی که آدم فهمید خوبی های خدا رو و بدی خودش رو، حالتش ندامت و شرمندگی میاد، از نبر ترک میاد که توبه هم چیزی غیر از این نیست. بله حالا انشالله شاید همین جوری شما اگر این راه معرفت رو طی کنید شاید قیامتتون رسید. خب من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ دنیا که قیامت نمیشه که، یعنی بدرتون تو دنیا، ولی شما میتونید حرکت کنید، برید تو برزخ، برید تو قیامت، میشه ان
شاء الله.
خب شما میگید خب اینم تو بحث اوج من اینجا اشاره کردم جلسات قبل، خدای متعال فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنه ای به تو رسید این از جانب خداست، چون اگر تصمیم درستی گرفتی وجودت رو خدا داد، قدرت تصمیم گیری به تو رو هم خدا داد، آگاهی بر این که این تصمیم درست است رو هم خدا داد، توفیق این که این تصمیم درست رو هم بگیری خدا داد، پس تو این تصمیم درست همش خدا داد. لذا عجب نمیاد، عجب وقتیه که هنر خودم باشه، اگر هنر خودم باشه به حساب خودم بذارم غرور میگیرم، اما وقتی بینم همش خدا داد دیگه کجا غرور میاد؟ اما فهمود ما اصابک من سیئه فمن نفسه، اما وقتی سیئه به تو رسید از نفس خودت. چرا؟ چون خدا آگاهی بر تصمیم درست رو به تو داد و تو با علم و آگاهی رفتی خلاف اون، در واقع چه که خدا گفته بود تصمیم گرفتی، پس مسئولیتش به خودت برمی‌داری. ما اصابک من سیئه فمن نفسه، بله این مال تا وقتیه که نفسی قائلی دیگه، اگر رسیدی به جایی که دیگه غیر خدا ندیدی، خب رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، اگر رسید انسان به جایی که به جز خدا ندید، یعنی دیگه هیچ کی رو ندید، خودش رو هم ندید، هیچ کی ندید، خب مردان خدا و پرده پندار دریدن، یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدن، اگر رسیدی به جایی که هیچی ندیدی غیر خدا، خب پس نفس خودت هم نمیبینی دیگه. اگه اینجوری شد اون چیزی که اتفاق افتاده رو فعل خدا میبینی، اون با فعل خدا که دیدی فرمون قل کلون من عند الله، یعنی دیگه اگه رسیدی به جایی که غیر خدا رو ندیدی، تا وقتی غیر خدا رو میبینی خودت رو میبینی، خدا رو میبینی، فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، این تا وقتیه که خودی میبینی، خودت رو میبینی، خدا رو میبینی، فرمود خوبی هایی که بهت میرسه مال خداست، بدی هایی که بهت رسید مال خودته. حالا اگر رسیدی به جایی که دیگه خود ندیدی، اگر خود ندیدی دیگه، پس دیگه غیر خدا کسی نیست دیگه، دقت کردین، اگر خودی ندیدی دیگه، پس دیگه خودی نیست، فرمود قل کلون من عند الله، حالا دیگه بگو کلش من عند الله، همش مال خداست. جمله بعدی هم باز همین جمله رو باز میکنه، فرمود هر کس خودش باید کار خودش را بکند، خودت باید خودت را ببخشی. من گفتم چجوری هم خودت خودتو میتونی ببخشی، یعنی بپذیر که بچه ای، بپذیر که جاهلی، بپذیر که حالا یه بچه یه جاهله، ناتوان، خیلی هم دور از انتظار نیست حالا یه خودم شروع کاری بکنم، ادعای عالم بودن و ادعای بزرگ بودن و رز زمین، وقت میتونی خودت خودتو ببخشی، خودت باید سر خودت دست بکشی، هر وقت دیدی خسته داری، دلت میخواد خدا یه دستی به سرت بکشه، اگه دیدی که این دست دست خداست، وقت خودت یه دست بکشی سرت،
بسه هاست
ببینین دست مال اونه، حول قبه مال اونه. محبت انسان را خودکار میکنه، محبت رنگ خدایی به انسان میزنه، و وقتی انسان دید که این دستش مال خداست و خواست خدا بر سرش دست بکشد، خودش بر سر خودش دست بکشد. خب مطالبی هم که گفتیم تو جمله های بعدی هم اومد شاهده و فکر کردم خوندیم و رد شد. هر صفت خوبی را هر چه هم که زیاد در وجودت پیاده کنی، باز خدا بالاتر از آن است. شاکر که شوی خدا شکور است. عبد والا خیلی هنر بکنه شاکر بشه، شکر کنه، تو ما شاکر بشی خدا شکوره. غفار شوی خدا غفوره. شما تازه بخشنده که میشی، بسیار بخشنده میشی. خطاهای خلق رو و بعدها انشالله خطاهای خودت رو میبخشی. غفار که شدی تازه خدا رو دسته، خدا غفوره. فعال بودن خدا جایی برای فاعلیت خلق باقی نگذاشت. دیدیم دیگه، هیچ جایی برای فاعلیت ما باقی نذاشت. هر درف کنار دیدیم این فعل خداست که داره از دست ما صادر میشه، فعل خداست که داره صادر میشه. فعال بودن خدا برای فاعلیت عبد جایی باقی نگذاشت. اومد تصرف کرد فاعلیت خلقش رو. از هر عبدی فعلی سر میزنه، این ظهور فعل خدا، ظهور فعل خدا است. فاعلیت خدا به دست این عبد داره تجلی میکنه و ظهور میکنه. خدا اومد خلاصه تصرف کرد، اینا را هم در بر گرفت. فعال بودن خدا جایی برای فاعلیت خلق باقی نگذاشت. حباب بودن خدا جایی برای تائب بودن خلق باقی نگذاشت. شکور بودن خدا جایی برای شاکر بودن خلق باقی نگذاشت. یعنی اون جایی که شما داری شکر میکنی، اگه خوب چشمت باز بشه نگاه بکنی، این در واقع شکوریت خداست که به صورت شکر کردن شما داره ظهور میکنه. تشکر خدا رو داری اظهار میکنی. یعنی چون خدا شکور است، عبدش هم میشه مظهر شکور بودنش، میشه شاکر. لذا این عبد که داره نعمتی رو تشکر میکنه، در واقع ظهور شاکر بودن خداست. وقتی که این عبد داره خدا رو حمد میگه، فعلا واقع این ظهور حامدیت خداست. خدا حامد خودشه. خدا که حامد خودشه داره حمد خودش رو میگه، اون وقت این حمد به زبان این بنده جاری میشه. لذا ظاهر شما میبینی این بنده حامده، اما فعلا واقع خداست که به زبان این عبد داره حمد خودش رو میگه. این بنده داره تسبیح میگه، اما خوب نگاه کنی خدا مسبح خودشه. خدا خودش رو داره تنزیه و تسبیح میکنه، عبدی در کار نیست. در واقع این عبد ظهور مسبحیت خداست. در واقع تسبیح خدا خودش را در زبان این بنده داره ظهور میکنه. لذا مسبح بودن این بنده ظهور مسبحیت خداست. در واقع مسبحیت خدا اومد تصرف کرد تسبیح این بنده را. دیگه تسبیح برای این بنده باقی نگذاشت. تکبیر میگی، تحلیل میگی، هرچی، همه اینا ظهوره. خود خداست خلاصه، داره از خودش تعریف میکنه، منتها به زبان این بنده داره از خودش تعریف میکنه. غفار بودن خدا جایی برای گناه خلق باقی نگذاشت که توضیح داری پس. حسن خدا جایی برای عیب خلق باقی نگذاشت. حسن خدا جایی برای عیب خلق باقی نگذاشت. یعنی اگر جمال الهی رو ببینید، اون جمال میاد تصرف میکنه همه خلق رو. و اگر خلق رو جلوه حق دیدی، دیگه عیبی در اون نمیبینی. که عیب مال دیده دوبینه. اما اگر تو عالم جز خدا ندیدی، خدا رو دیدی و تجلیات خدا، خدا رو دیدی و جلوه های خدا، خدا هم که عیب نداری، که خدا هم که نقص نداری، که لذا به همه عالم که نگاه میکنی جز حسن نمیبینی، جز جمال نمیبینی. همه عالم جلوه حسن و جمال الهی. یه دیگه عیب میبینه تو خلق، این چشمش ایراد داره. دیدین آدم ها که چشماشون چپ احوله، دو تا میبینن یکی رو. چشم سالم شد، یه همون یکی رو میبینه، دیگه دو تا نمیبینه.
اگه یکی رو هم دید، اون یکی که یک پارچه خرس ندید، پس عیبی دیگه نمیدید. عیب دیدن مال اینه که خلاص چشم آدم خرابه. اما مال این چشمم یه قطره داره باید بریزه تو چشمی که دوبینه، اون قطره چشمو شفا میده. اون قطره چیه؟ قطره عشق و محبته، عشق و محبت خدا و اولیاء خدا. اگر عشق و محبت خدا و اولیاء خدا بیاد، دیگه آدم از دوبینی نجات پیدا میکنه، یک بین میشه و یکی هم که اون یکیه یک پارچه جمال دیگه، لذات عیب نمیبینه. خب منم که شهره شهرم به عشق برزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن، دیگه اصلا بدی نمیبینه. روحیش روحیه ای میشه که تو همه چیز حسن میبینه، تو همه چیز جمال میبینه. مکرر این مثالا رو زدم دیگه برای عزیزم. گفتم حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، شنیدید با حواریون رد می شدن، یه لش سگ مرده ای افتاده بود، هر کدوم از حواریون یه چیزی بود، یکی گفت اه عجب بوی تعفنی، یکی گفت اه عجب منظره چند شاوری، هر کسی یه چیزی بود. از حساب چی فرمود؟ فرمود عجب دندان های سفید. این روحیه یک انسان عاشق اینجوری، لش سگ مرده متعفنم جز زیبایی نمیبینه، جز زیبایی نمیبینه. گفت منم که دیده نیالوده ام به بد دیده. این مثال زدم تو رهکوشه، بارها هم گفتم براتون، گفتم دم در یه باغ یه دونه بلبل و یه دونه مگس رو بل کنید تو باغ، ببینید چه اتفاقی میفته. بلبل تو این باغ نمیبیند مگر گل رو، مستقیما میره میشینه بغل اون گله، شروع میکنه چهچه زدن و عشق بازی کردن با اون گل. هیچی جز گل تو اون باغ ندید بلبل. مگسرم که ولش کردی میره چی کجا؟ میره رو اون کودای ایوانی پهنایی که پای درخت ریختن برای تقویت درخت، میره میشینه رو اون. اونم تو این باغ نمیبیند مگر اون کثافات رو. دقت کردی؟ این بلبل عاشقه که جز حسن نمیبینه، جز حسن نمیبینه. انشالله اینجوری بشه روحیه آدم که تو باغ خلقت که خدا ول میکنه ما رو، تو این باغ جز گل وجود محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین رو نبینی. لذا اگر اینجوری شد دیگه جز حسن نمیبینه. حسن خدا جایی برای عیب خلق باقی نگذار. حتی هنوز اینی هم که گفتم پرده های بالاتر داره، پرده های بالاتر داره دیگه، حالا باشه بالاترش هم هر وقت خدا روزی کرد خودش میاد انشالله. ولی تا همینجا را انشالله بیاییم با هم دیگه. خب کسی اینجوری باشه دیگه چقدر زندگی برای شیرین میشه. همه ی عالم زیباست، همه چیز زیباست، نمیشه بهشت؟ همینجا نمیشه بهشت؟ گفتم من که امروزم بهشت نه حاصل میشود بعد یه فردای ظاهر را چرا بودم. وقتی دیده یه زیبایی شد، جز زیبایی تو عالم ندید، همونطور که از زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا، فرمود جز زیبایی هیچ چیز ندیدم، طبیعتا وقتی اینجا میشه بهشت، یه این میشه فوق بهشت. بله گفتم، حالا حرفای زیادی هست. ببین عزیزم، تا وقتی که شما اون کافر رو جدای از خدا ببینی، میشه اون کود پای درخت، شما بلبل باش، برو کنار گلابش. وقتی که از این سطح عبور کردی، رفتی یه جای دیگه، یه خونه بالاتر هست، اون فعلی هم که به دست این کافر صادر شد رو، نه اون سوء استفادهش از اختیارش که گفتم مسئولیتش به خودش برمیگرده، پیش خدا مسئول و معاقب و همه ی عرفام هست، اون آدم اون سوء اختیارشو کاری نداریم، ما گفتم جبری نیستیم، اما اون فعلی که به دست همین کافر صادر شد
این فعل بدون اذن الهی میتونه صادر بشه؟
پس این هم کار خدا بود. فکر کردیم میگه گفتم یه پله بالاتر ببین که دیگه کود اصلا تو این باغ نبود.
تا وقتی کود هست و گل هست میگم روحیه بلبلی داشته باش، چیکار داری به کود آور بشین کنار گله شروع کن چه چه چه. اما وقتی رسیدی به این که دیگه اصلا خودی ندیدی، یعنی دیگه هر فعلی تو عالم صادر میشه میبینی فعل خدا، حتی به دست اون کافر هست. امام حسین زیر تیغ شم چیو داره میبینه؟ او رو شهید میکنه. او خدا رو میبینه که داره او رو شهید میکنه. شم چیه؟ دقت میکنی؟ من تو این گفتم این مال یه جای دیگه است، مال یه خونه دیگه است، در واقع پله به پله است. خب منزل به منزل تیه منزل هر خونه یه اقتضاعات خاص خودش رو. البته اینا رو هم نمیشه تصنعی ادا شده در آورد و ادای عارف بودن در آورد و بگیم بله ما اینجوری شدیم. نه، راستی باید بشیم. بارها گفتم حرف عرفان زدن غیر از خود عرفان، حرفای عارفانه رو قشنگ میشه آدم حفظ کنه بزنه ببین من چه قشنگ میگم، ولی بوی از عرفانم نداره. قشنگ میشه آدم حرفای خیلی خوشگل رو حفظ کنه، شعرهای عارفانه بخونه، گرم شه، فلانی حرفا، ولی یک سر سوزن اینا ربطی به خود عرفان نداره. خب خدا خان با خدا دان فرق داره، که انسان تا به حیوان فرق داره. اینقدر فرق بین خدا خان با خدا دان، و کسی که فقط حرف میزنه و کسی که واقعا عارفه، عارفه به الله. بنابراین ادا در آوردنی نیست. اگه ادا در آوردیم در این نمایشنامه بازی میکنیم، این که دیگه عرفان نیست. این در واقع مثل این تعزیه ها، یکی شده شم یکی شده امام حسین، داره تعزیه اجرا میکنه. اما نه، بحث ما مال وقتی است که واقعا طرف برسه به اون کلاس ها. و هر کلاسی که رسید شاخصش هم اینه، هر جا فهمیدید رسیدید به اون کلاس یا نه، اتفاقاتی که برای خودتون میفته رو ببینید چه حالتی دارید، حالتی که نسبت به حوادث دارید. هر شب بود یه جلسه بودیم خدمت رفقایی، همونجا بود یکی از رفقا گفت که مثلا به یک کسی گفتم که آخه مثلا این مال مردم خوری که میکنی، این ظلم و ظلمی که میکنی، آخه اینا حرامه فلانی هست. و گفت نه آقا ما عارفیم، نمیدونم فلان بزرگ گفته هر کسی هر کی میخوره رزق خودشه داره میخوره، رزق دیگری رو نمیخوره. یه حرف بعد این دوست ما گفت من بهش گفتم خیلی خوب این حرف درست، حالا اگه من فردا اومدم مال تو خوردم پس دیگه نداری داد دست در بیاد، من همین فردا صبح میام همه مال تو میون کشم بالا. ببینم بازم ساکت میمونی. ببین ادای عرفان در آوردن غیر خود عرفانه، و خدا زود کسایی که امر برشون مشتبه ها، کسایی که عالمانه شیادانه دارن ادای عرفان در میارن، خدا ولشون میکنه برن ته اون بجنزار کثیف معصیت و گناه و آلودگی، هیچ کاری هم به کارشون نداره. ولی اونایی که امر برشون مشتبه شده، یعنی حسنیت داره، اما یهو هوا برش داشته، خیال کردی که راستی من عارف شدم الحمدلله، یه ما عارف بزرگوار صاحب نفس و صاحب دم و فلانی حرفا، خدا چون میبینه این حسنیت داره و امر برش مشتبه شده، زود خلاصه یه سوزن میزنه باد اینو خالی میکنه. یعنی بلا فاضله یه حادثه میفرسته، همین که گفت نه من صابرم، هر چی میشه خدا میکنه، خدام که میکنه خدا معشوق منه، هر چه معشوق میکنه اصلا لذت بخشه فلان، از این حرفو میزنه، یه چهار تا از این حرفو زد، بلا فاضله خدا برای اینکه این از اشتباه درش بیاره یک دونه از این حوادث خلاصه، یه پشمونی، یه نوچه میفرسته، یک گازی بگیره از این، یهو میبینی جیغش در اومد، میفهمی یک بابا کجا ما و عشق، ما و صابر بودن، ما و این حرفا. خلاصه حالیشون گفتم ابتلاعات فضل ثانوی خداست، فضل بزرگ خداست، عطای خداست. ابتلاعات خدا لطف میکنه با این ابتلاعات که پیش میاره، ما رو از اشتباهاتمون در میاره، که بی خودی یهو خیال نکنیم که بله ما با چهار تا شعر عرفانی عارف شدیم. محک میزنه عبد رو تا خود عبد خودش رو بشناسه، ولی خدا که عبدش رو میشناسه لازم نداره امتحان بکنه. امتحانه برای اینه که عبد خودش رو بشناسه، ضعف‌های خودش رو بشناسه. بله؟ آره دیگه، اون اتفاقی که براش میفته چه حالی در این ایجاد میکنه؟ با چه روحیه‌ای مواجه میشه با اون حادثه؟ با روحیه صبر، با روحیه رضا، با روحیه تسلیم، یا نه تا یه نمیدونم پولشو خوردن، از اداره بیرونش کردن، نمیدونم اذیتش کردن، نمیدونم یه عزیزیش از بین رفت، هیچ چیزی جیغش در میاد، به زمین و زمان نمیدونم بعد و ویران میگه، کفر میگه علیه الله. و گفتم براتون دیگه، به هر چی بعد ویرا بگید به خدا بعد ویرا گفتید. گفتم غیر خدا کسی کاره این. یه کسی داشت میشه معصوم همین حرفا رو میزن که روزگار اگر خدا فلانت بکنه چی؟ چون بعد ویرا داشت ما به روزگار، اگر روزگار پس بیبری فلان. معصوم فرمود لا تصب الدهر فان الدهر هو الله. روزگار رو فحش ندید بهش، روزگار همون خداست. روزگار یعنی چی؟ هر اتفاقی افتاده خدا کرده، به روزگار هم نداری باید بیرا بگید. روزگار یعنی چی؟ روزگار یه شخصیت علاقه غیر خدا داره، یه فاعلیتی غیر خدا داره، به روزگار باید بیرا بگید، به زمانه باید بیرا بگید. اگر زمانه یه فلانی زمانه کیه؟ میگه غیر خدا هم کسی هست، فاعلی هم هست، چی به زمانه باید بیرا بگید؟
میتونه مثلا عقل و جهل رو جمعش کنید که بگید رو از جهل مخلوق خدا فرستاده ندارد و انسانهای مومن از عقل.
خب اون مال وقتی که اختیار او رو دارید میبینید که این از چی استفاده کرد، اون از چی، این از اختیارش سوء استفاده کرد، اون از اختیارش حسن استفاده کرد، این عاقلانه رفتار کرد، اون جاهلانه رفتار کرد، اینا تا وقتیه که در واقع فاعلیت عبد رو دارید میبینید. اما وقتی اومدید رد شدید به جایی که فاعلیت حق رو دیدید، همه خلق مظهر فعل خدا هستن، اون وقتی که به دست همین حدیث داریم، احادیث قدسی داریم که خدای متعال به دست ظالم حق رو یاری میکنه، به دست ظالم حق رو یاری میکنه. دقت میکنید؟ پس این ظالم که داره این کار میکنه، این خدا که داره با دست او داره کار میکنه، غیر خدا نیست. گفتم حالا انشالله کتابای جنبی که هست انشالله اونا رو دقیق بخونید، کمک میکنه این مدار برای فهم بیشتر. ضمن اینکه جلسات بعدم انشالله اگر ادامه داشت حضور عزیزان، همین بحثا بر میگرده دوباره به زبونهای دیگه، به تعبیرهای دیگه، اینقدر تکرار میشه تا جذب وجود ما بشه. چون به هر حال همه لقمه ها رو روز اول هضمش خیلی سنگینه، خصوصا ما این کتاب رو از سنگین ترین بحث شروع کردیم دیگه. کتاب مصباح الهدى اولین بحثش گفتم عمیق ترین و سنگین ترین بحث این کتابه، یعنی بحث توحید که در واقع ریشه همه بحث‌های دیگه این کتابه. کل کتاب شاخه‌های بحث توحیده که اگر این بحث خوب فهمیده بشه، بحث‌های دیگه زمینه درکش کاملا فراهم. اینه که حالا یه مقدار انشالله باید تأمل بشه روی این بحثا و تکرار بشه تو جلسات تا کم کم زمینه هضمش فراهم بشه. ولی به هر صورت ببینید، شما تا وقتی که او رو میبینید در درون او که خودش آزادانه داره تصمیم گیری میکنه، با اختیاری که خدا بهش داده داره سوء استفاده میکنه، بله اون کافره، سوء استفاده کرده، مسئولیتش هم به گردن خودشه، باید هم پیش خداش پاسخگو باشه، همه این حرفا رو. اما شما وقتی از درون اومدی به بیرون، حالا از بیرون تماشاش کردی، درون او تصمیم گیریشو کاری نداشتی، به بیرونش نگاه کردی که این فعل به دست و پای او داره صادر میشه، اینجا دیگه جز خدا رو نمیبینی، اینجا جز به اذن الله این تصمیم او عملی نمیشه، پس این فعل خداست که به دست او جاری میشه، میخواد کافر باشه میخواد نه، لذا اون فعل خدا میشه دیگه. حالا اون ظالم اومده به این مؤمن برخورده، داره اذیتش میکنه، حالا این مؤمن بگه کی داره این کارو میکنه؟ این اگه چشمش باز بشه میگه خدا داره میکنه. رشد من مستلزم تحمل این سختی هاست، خدام این ظالم رو بهش امکان داده که بیاد این فشارا رو به من وارد کنه که من رشد کنم. پس فعل خدا میبینه دیگه. میفاقت چیه؟ با توجه به اینکه شما گفتید در ماجرای عاشورا حضرت زینب فرمودن چیزی به جز زیبایی ندیدم، ولی در واقعیت خود حضرت زینب و فرزندان امام حسین بسیار ناله و گریه و عزاداری برای امام حسین کردند. این دو با هم چگونه قابل جمعند؟ در زندگی روزمره خودمون اگر عزیزی را از دست دهیم، از طرفی زیبا ببینیم و از طرفی گریه و زاری کنیم، تکلیف ما در این مورد چیست؟ گریه و جزا و فزع جایز است برای سالک راه خدا در این باره یا نه؟ خب اینم نکته مهمیه. ببینید کلاس ها با هم فرق میکنه. اول عبد توی این عالم گیره، تو عالم کثرت اسیره، خدا نمیبینه اصلا. یعنی اول ملحد راحت، منکر خداست، میگه فلان فلان شده، فلانی من اذیتم کرد، فلانی نمیدونم مالم و خود، فلانی نمیدونم من حقم رو تضییع کرد، قربونش برم فلانی این چیز رو داد به من، نمیدونم فلانی محبت رو به من کرد، گره از کارم گشود. اول خدا نمیبینه که، خودشو میبینه و خلقو. خودم زحمت کشیدم، درس خوندم، باسواد شدم، خودم کلی ریاضت کشیدم، اهل کشف و کرامات شدم. اول خودشو میبینه، خدا رو نمیبینه. اول ملحده، درست؟ بعد کم کم راه میفته. راه که افتاد، وسطای راه میشه مشرک. مشرک بشه کلی باید بهش جایزه داد که زنده باد به تو. حالا هم خودشو میبینه هم خدا رو میبینه، میگه من زحمت کشیدم، خدام در واقع لطف کرد به این زحمتای من، اثر بخشید، مثلا تونستم به فلان نسیم. دقت میکنی؟ هم خودشو میبینه هم خدا. این مشرکه، البته نه اون مشرکایی که حالا نجستن و یعبا، مشرک عرفانی اخلاقی، نه مشرک فقی. هم خودشو میبینه هم خلق رو. قدم سوم رو برداره، دیگه خلق رو نمیبینه، فقط خدا رو میبینه. میگه خدا کرد، هر چی پیش میاد میگه خدا کرد، دیگه غیر خدا نمیبینه. اما این آخر راه میزنه، یه قدم دیگه مونده. قدم بعدی چیه؟ قدمیه که برگرده دوباره، دوباره برگرده به سوی خلق. ببین اول رفت بالا، ببین از عالم خلق رفت بالا تا رسید به جایی که دیگه غیر خدا نمیده. لذا هرچی هم میشه میگه خدا کرده، خدا هم که جز خیر نمی کنه، پس هرچی میشه خیره، خوشحال، شاد. اما حالا اگر یه منزل دیگه جلوتر بیاد چیکار میکنه؟ بر میگرده دوباره، سیر من الحق مع الحق الالخر، بر میگرده به سوی خلق، میاد پایین. حالا که برگشت دوباره خلق رو هم میبینه، خلق رو میبینه، یعنی همه آثار کثرت دوباره زنده میشه. منتها خلقی رو میبینه که خلق حقی هم، نه خلق بریده از حق تمام. خلقی رو میبینه که جلوه حق هم. خلقی رو میبینه که در واقع این ربط و افتقار و وابستگی به حضرت حق هم. نه خلق بریده از خدا. خب وقتی اون جایی بود که جز خدا ندید، یه اصلا آثار عالم کثرت همه رفت ازش، اصلا احساسهای بشری هم ازش میره. لذا بچه شو جلو چشمش سر ببرن همجوری تماشا میکنه، هیچ احساس بشری نداره. اون در واقع میبینه خدا یه بچه ای رو آفریده، بعدم الان خدا داره سر این بچه رو جدا میکنه. اصلا هیچ در واقع ابراز احساس، نه این که ارادی خودشو کنترل میکنه که مثلا گریه نکنه، خنده نکنه، ها نه، اصلا میشه مثل یه تیکه گوشت بی احساس. از اون جنبه شخصیت خودش خالی میشه، فقط یه تماشاچیه، تماشا میکنه اون چیزی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی رو، رضوان الله تعالی علیه، استاد عرفان مرحوم علامه طباطبایی و بزرگان دیگری، حاصل از کاش محدود و همه حتی آیت الله لزما بحجت دیگری نقل میکنن. بین دو تا طایفه تو نجف جنگ شد تو زمان ایشون، و این دو تا طایفه افتادن به جون هم، جنگ کشید به خونه به خونه. ایشون تو اون حال بود، تو ایوون خونهش نشسته بود، این دو تا طایفه خونه به خونه اومدن جلو، رو پشت بون خونه ایشون اومدن، هم دیگر رو میزدن میکشتن، اومدن تو حیات خونهش میزدن میکشتن، کلی از هم دیگه کشتن، و ایشون همجور تماشا میکنن، همجور هیچ احساسی نداشت. تماشا چیه؟ یعنی دیگه در واقع اون عبد اونجا حضور نداره دیگه، فقط میدید صحنه ها، یعنی میدید خود خدا داره یه کارایی میکنه. منتها این گفتم منزل آخر نیست، از این منزل میتونه جلوتر بیاد. وقتی جلوتر آمد برگشت به سمت عالم کثرت، دوباره اون احساسهای بشری درش زنده میشه، منتها نه احساسهای ملحدانه بشری ها که اول داشت که خدایی نمیدید. در واقع به اصطلاح عرفا به مقام جمع الجمعی میرسه، هم حالات وحدت درش هست، یعنی اون قلب راضی نسبت به مقدرات الهی، و هم حالت کثرت درش هست، یعنی اون عطوفت و احساسهای بشری. لذا نمونه شو بگم، پسر رسول خدا ابراهیم از دنیا رفت، نقل میکنن که پیغمبر اکرم تو تشییع جنازه ابراهیم میگریست، جوری که شونه های حضرت از گریه تکان میخورد، ولی پیغمبر اکرم اینجوری به خدا عرض میکرد. حالا قریبه به این مضمونه این حدیث، حالا دقیقش یادم نیست، عرض میکرد که خدایا دل میسوزه، چشم میگریه، اما زبان سخنی که موجب رضای تو نیست به زبان جاری نمیکن، راضی هم به اون جفته بخواد. دقت میکنید هر دو مقام رو داره، یعنی هم اون جنبه در واقع وحدت رو داره، هم جنبه کثرت، هر دو رو در دل هم داره. خب حالا گریه ای که تو اون مقام عبد میکنه با گریه ای که اول میکرد، زمین تا آسمون فرق داره. گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. هم شیر سلطان جنگل رو با شین و یه وره می نویسن، هم شیر نمیدونم لوله آب رو، ظاهر این دوتا رو یه جور می نویسن، اما این دوتا یکی نیستن، هر دو گریان، ولی خدا می دونه بین این گریه و اون گریه چقدر باشه. و میان ماه و من تا ماه گردون تفاوت از زمین هست، اونم نه آسمان دنیا ها، آسمان حقیقت. دقت کردیم؟ حالا که اینو گفتم یال روشنه. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که ابن زیاد لعنت الله علیه برای اینکه یه نمکی برزنه روی زخم دل مجروح ام المصائب زینب کبری سلام الله علیها، وقتی که اینها رو با اون حال اسیری آوردن توی دربار ابن زیاد، یعنی بعد از اون داغهای سنگینی که اهل بیت دیدن روز عاشورا و اینا رو یه چند روزی هم نگه داشتن اونجا حسابی اینا رو آزار برسونن، بعد اهل بیت رو بستن به تناب، گفتن براتون با چه حالی، یه سر تناب به گردن امام سجاد علیه السلام بود، یه سر تناب هم به بازوی زینب کبری سلام بود، وسط تناب هم بقیه اهل بیت. اینا رو با همین حال آوردن دربار بودن. اینا نشستن بزنید، نشستن زمین، یک بار ابن زیاد باره شد. خب فرماندار کوفه است، میگه همه به احترام ابن زیاد بودن، اما زینب کبری سلام الله علیها هم اونجا میشن. ابن زیاد میشناخت از زینب، و از زینب چیزی وقت نبود که پدر بزرگوارش امیر المؤمنین تو همین شهر حاکم این شهر بود. ابن زیاد از زینب رو نمیشناخت، خوب میشناخت، ولی به خاطر اینکه در واقع این توهین که کرد از زینب به ابن زیاد، جلو پای ابن زیاد بلند نشد، اینو یه جوری تلافی کنه، برگشت درباریانش گفت که من حاضر المتکبره، این زن متکبر کیه، یا من حاضر المتنکره، این زن ناشناس غریبه کیه که جسارت کرد جلو پای من بلند نشد. گفتن حاضر زینب و بنت امیر المؤمنین، زینب دختر امیر. وقتی اینو گفتن خواست در واقع گفتم نمکی بپاشه روی زخم دل مجروح زینب کبری سلام الله علیها، برگشت گفت کیفر عیت سن الله به اخی کل حسن، چطور دیدی این بلایی رو که خدا بر سر برادرت حسین آورد؟ خب اونجا زینب سلام الله علیها فرمود ما رأیت الا جمیلا، ندیدم مگر زیبا. با این ندیدم مگر زیبایی چطور ممکنه ندیدم مگر زیبایی؟ یعنی همه اون چه در کربلا اتفاق افتاد زیبایی بود، دو تا پسرای خودم رو جلوی چشمم تکه تکه کردن زیبایی بود، برادرم رو، برادرهام رو، بچه های برادران رو، اصحاب برادرم رو، خود برادرم رو، ابا عبدالله رو جلو چشمم شهید کرد. ندیدم جز دیده. خیمه هامون رو آتش زدن. تازیانه بر ما زدن. بچه ها رو آواره کوه و بیابان کرد. ندیدم مگر دیده. خب این مال همینه. که او غیر خدا رو نمیبینه روز عاشورا. او خدا رو میبینه. خدا هم زیباست. و هر چه خدا بکند هم زیباست. و که هر چه ساقی ما ریخ عین الفاظ است. جز زیبایی نداره. درست؟ اما اونجایی که مثلا توی دربار یزید اون خطبه شگفت‌آور رو زینب کبری سلام الله علیها خوندن که توی این جلسه مفصل خطبه از زینب رو با هم خوندیم دیگه یادشون هم این سخنرانی قرا و تکون دهنده رو، وقت آخر اون خطبه میبینید یک بار حال از زینب منقلب میشه. اون خطبه شجاعانه، اون خطبه عجیب، یک بار میبینید پس از زینب حالش دگرگون شد. تو بلاکن سینه ها میسوزه، جگر ها میسوزه از این داغست. یا مثلا شنیدید روز عاشورا ابا عبدالله بالای جنازه علی اکبرش بود. خب حال خیلی دگرگون. حتی اون کسی که شاهد این صحنه است و نقل کرده میگه من یقین کردم دیگه حسین مرد روی پیکر فرزند دیگه بلند نمیشه. خب حضرت گریز. خب این گریه رو بذارید کنار اون حال دعا و نیایشی که حضرت تو همون لحظه های آخر داره. الهی رزن به قضاهای کسی من لعمره لا معبود سباک یا غیاس المستقیم. ببینید این حال رضا اونه. این اون مقام جمعی جمعی هر دو حال در اونها. بنابراین خیلی فرق بین گریه ما و گریه اون. منتها در مورد ما هم این گریه که در مسائل ابو عبدالله حسین علیه السلام اهل بیتش میکنیم خیلی گرانبهاست. یعنی کسی بخواد به اون منزلها سر در بیاره باید از همین عواطف انسانیش اینجا بهره بگیره. امام رضا علیه السلام فرمود یبن الشبیب ان کنت باکیان علی شیئن فبک علی جدی الحسین. ای پسر شبیب اگر خواستی عواطف تو یه جاری خرج کنی، خواستی گریه کنی بر جد مظلوم من ابا عبدالله حسین. اینجا اگر خرج بشه عواطف اون مخواد آدم میره بالا سر در میاره و همه یه منزل هایی که نمیشه تصور کرد این منزل ها کنیم. ما امیدواریم انشاءالله به برکت خود اهل بیت علیه السلام خودشون توفیق معرفت بیشتر و عشق بیشتر خودشون رو به ما نصیب کنن و از راه باطن دست ما رو بگیرن تو مسیر بندگی حضرت حق، ما رو منزل به منزل پشت سر خودشون پیش ببرن تا نه کند روی کنیم و از اونها بخوایم عارف‌تر بشیم، نه کند روی کنیم و جا بمانیم. انشاءالله همراه اونها پشت سر اونها و گام به گام انشاءالله قدم برداریم تا اونجایی که اونها خودشون قصد کردن ما رو برسونن برسانن ما رو انشاءالله. خب میفهمن دعا کنیم. البته دعای حقیقی همین نشستن ماست. همین نشستن ما یعنی اومدیم گدایی دیگه، اومدیم نشستیم میگیم خدایا دستمون خالیه، ظرفامون کاسه هامون خالیه، اومدیم در خونه کریم عطا کن. یعنی همین حال نشستن ما بزرگترین دعا. ولی خب چرا به زبان هم اظهار بشه خوبه. انشاءالله یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها لعدد ما احاط به علمک. اللهم انا نسألک بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. از خدای متعال میخواییم که قلب مقدس امام زمان علیه السلام رو از همه ما راضی و خوشنود بگردانه، ظهور مقبول و سرور اون حضرت رو تعجیل بفرماید، قلب ما رو خانه عشق و محبت و معرفت به اون بزرگوار قرار بدهد، روان ما رو جایگاه خلقیات و روحیات مورد پسند حضرت قرار بدهد، پیکر ما رو محل ظهور و صدور افعال مورد رضایت حضرت قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.